وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان بازخوانی تاریخ انقلاب ایران، جلسه دوم، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 30 بهمن ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که یک سه‌شنبه شب دیگه این فرصت و توفیق دست داد که مباحثی رو در خصوص انقلاب ایران پی بگیریم و به تأمل در مورد تاریخ انقلابی که در کشورمون به وقوع پیوست بپردازیم. اون جلسه من چند مفهوم رو مورد بحث قرار دادم. یکی اینکه ما تاریخ رو به عنوان یک منبع معرفتی از دسترس خودمون خارج کردیم و بیش از اون که به تاریخ توجه کنیم به تاریخ سازی میپردازیم و بر اساس جهتگیری های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و اعتقادی و تئولوژیکمون از تاریخ سخن میگوییم و بیش از این که به خوانش تاریخ بپردازیم سعی میکنیم که بر اساس برساخت‌های خودمون در مورد تاریخ سخن بگیم. و گفتم که مفهوم انقلاب اسلامی نیست، یک برساختی است که بعد از انقلاب شکل گرفت و ما از آینده به گذشته حرکت کردیم، از حال به گذشته حرکت کردیم و یک نوع خطای به اصطلاح تاریخ پریشی، یک نوع تاریخ پریشی در تفسیرهای ما وجود داره. البته گفتم که درسته که ما برساختهای متکثری میتونیم از تاریخ داشته باشیم، اما چنین نیست که واقعیت تاریخی نسبت به تفسیرهای ما و برساختهای ما بیتفاوت باشه و واقعیت نسبت به تفسیرها و برساختها و مفاهیم ما از خودش ملائمت یا مقاومت نشون میده و همون گونه که جهان نسبت به تفسیرهای ما بی‌تفاوت نیست، تاریخ نیست نسبت به تفسیرهای ما بی‌تفاوت نیستش. بر اساس این مقدمات میخوام امشب چند نکته دیگه ای رو به نحو خیلی گذرا در خصوص رخدادی که در سال 57 روی داد و اون رو شاید به عنوان یکی از بزرگترین کنش‌های ایرانیان در تاریخ معاصر خودشون باید قلمداد کرد. حال سوال اینه، اگر ما عنوان انقلاب اسلامی رو برای انقلاب ایرانیان که در سال 57 به پیروزی رسید انکار بکنیم، با چه عنوان دیگری می توانیم از این انقلاب یاد بکنیم؟ در اینجا خواهانم یک نکته اپیستمولوژیک رو یا یک نکته هم اونتولوژیک یعنی هستی شناسانه و هم معرفت شناسانه رو مطرح بکنم. این نکته رو شما بارها از زبان من شنیدید و اون این که مفاهیم هر چقدر غنی باشن، ایده ها هر چقدر غنی باشن، پدیدارها غنی ترند. یعنی در واقع مفاهیم همواره وجهی از پدیدار رو، وجوهی از پدیدار رو، جلوه هایی و نماهایی از پدیدار رو آشکار میکنن، اما نمیتواند یک مفهوم یا یک ایده یا یک نظریه همه وجوه پدیدار رو به نحو توامان آشکار بکنه. لذا نامتفکران بر روی پاری از مفاهیم به شدت اصرار می‌ورزند، اما کسانی که اهل نظر و تفکرند می‌کوشند پدیدارها رو همان گونه که هست بهش نزدیک بشن، حتی المقدور تا اونجا که امکان پذیره، و نمی‌کوشند بر ساختهای مفهومی خودشون رو یا ایده های خودشون رو به واقعیت ها تحمیل بکنن. لذا خود این نکته است، آیا ضرورت داره که ما واقعیت تاریخی خودمون رو، واقعیت تاریخی انقلاب ایران رو، حتما با یک مفهوم، با یک صفت مثل انقلاب اسلامی، مثل انقلاب ملی یا هر اسم دیگری به اصطلاح نامگذاری کنیم و متوجه نباشیم که این پدیده، یعنی پدیده انقلاب، بسیار پیچیده‌تر و غنی‌تر از این مفاهیمی است که برای نامگذاری ازش استفاده می‌کنیم. نکته دیگری که دوست دارم به اون اشاره بکنم و فکر می‌کنم مهمه اینه که وقتی ما در مورد دینی بودن انقلاب ایران یا در مورد اسلامی بودن انقلاب ایران سخن میگیم، باید توجه داشته باشیم که ما پیشا پیش یک معنایی رو از مفاهیم دین و اسلام در ذهن خودمون داریم و باید توجه داشته باشیم که ما مفاهیم دین و اسلام رو در سیاق‌های گوناگونی، در سیاق‌های مختلفی به کار میبریم. من بارها گفتم گاه میگیم دین و مرادمون فرهنگه. آنچنان که میگیم ما مسلمانان، معنیش این نیست که ما کسانی هستیم که اسلام رو به عنوان یک ایمان برگزیدیم، بلکه بیشتر معناش اینه که ما افرادی هستیم که در درون یک فرهنگ مسلمانی، فرهنگ اسلامی به دنیا آمدیم. ما گاه دین یا اسلام رو به منزل فرهنگ به کار میبریم، گاه دین و اسلام رو به عنوان یک نظام تئولوژیک، گاه دین و اسلام رو به عنوان یک متعلق یا ابژه برای پژوهش، و گاه دین و اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی. این تفکیک ها رو از من قبلا شنیده بودید. حالا سخن من اینه که امر دینی اونجایی قوام میپذیره که دو مؤلفه خودآگاهی و انتخاب وجود داشته باشه، اما در دین به منزله یک فرهنگ در واقع یک میراثی که از گذشته به ما رسیده، یعنی یک اسلام ارثی، یک اسلام به اصطلاح آبا و اجدادی که ما درش هیچ نقشی نداشتیم. حالا حرف من اینه که وقتی میگوییم انقلاب اسلامی ایران، باید توجه داشته باشیم که در واقع این رو اکثرا جامعه شناسان به کار میبرن، این ترم رو، یا مورخین، و مرادشون اینه که این انقلاب انقلابی بود که در میان مسلمانان صورت گرفت و البته ویژگی هایم داشت، یعنی رهبری این انقلاب به اسلام منسوب بود، با اسلام نسبت داشت، نهادی که رهبری کرد فرزند روحانیت بود و ارزش های اسلامی هم وجود داشته. حالا قبل از اینکه راجع به این نوع تفسیر من حرف بزنم، یه نکته رو دوست دارم بهش اشاره بکنم که انقلاب ایران یک انقلاب دینی به معنای یک تحول در بینش دینی و یک انقلاب در نحوه بودن آدمیان و انقلابی در تفکر نبود. مثلا ما میتوانیم بگوییم با محمد مصطفی یک انقلاب دینی صورت گرفت، یعنی یک سرآغاز تازه آغاز شد و یک تفسیر جدیدی از ساحت قدس، از الوهیت، از رابطه انسان با جهان عرضه شد. ما می توانیم بگیم با مسیح یک تجربه اصیل دینی شکل گرفت، یک تلقی تازه از خداوند یا ساحت قدس به منزله عشق صورت گرفت و اینکه این حقیقت میتونه با انسان نسبت برقرار کنه، یعنی با مسیح و یا با محمد مصطفی در واقع یک بینش جدید دینی صورت گرفت، یک سرآغاز تازه‌ای شکل گرفت و یک انقلابی در امر دینی صورت گرفت، یک انقلابی در تفسیر دینی و معنوی از جهان صورت گرفته. اما به هیچ وجه یک چنین تحولی رو ما در ایران شاهدش نبودیم و دین صرفا به یک امر مشروعیت بخش برای قدرت سیاسی و نظام سیاسی ما تبدیل شد و ما امر دینی رو به اصطلاح به یک نظام ایدولوژیک تبدیل کردیم و همین امر، همون گونه که من در سخنرانی های متعدد گفتم، همین امر سبب شد که دین و امر دینی از درون سکولاریزه و عرفی بشه و این اتفاقی است که در کشور ما افتاده. پس وقتی در کشوری مثل ایران انقلاب میشه، بدیهیه که وقتی ملتی مثل ملت ایران در سرزمینی مثل ایران حرکت سیاسی میکنه، خب قاعدتا باید از فرهنگش تغذیه بکنه و ما که نمیتونستیم با فرهنگ فرض کنید مردم کامبوج یا با فرهنگ مردم برزیل حرکت سیاسی اجتماعیمون رو سامان ببخشیم. معلومه که ملت مسلمان ایران در واقع حرکت سیاسیش نیست، با اسلام نسبت وسیق داشته، اما این نسبت نسبت با اسلام به منزله یک مقوله فرهنگی بوده و بعد از انقلاب این اسلام به یک نظام به اصطلاح یک ایدولوژی مشروعیت بخش قدرت سیاسی تبدیل شد. اما هیچ کدوم از اینها به معنایی نبود که ما یک سرآغاز تازه رو در تاریخ آغاز کردیم و یک انقلاب بزرگ دینی در میان مردم ما صورت گرفته. لذا وقتی میگم انقلاب ما انقلاب دینی نبود یا انقلاب ما انقلاب اسلامی نبود، باید این سخن رو در گفتمانی فلسفی و حکمی بفهمیم و نباید این رو در واقع در یک گفتمان سیاسی اجتماعی ایدولوژیک یا جامعه شناسی بفهمیم. در یک گفتمان حکمی و فلسفی است که من تعبیر انقلاب دینی یعنی انقلاب و تحول در بینش دینی یا یک انقلاب اسلامی در واقع برای توصیف رویدادی که در انقلاب ایران در سال 57 رویداد رو نمیپذیرم. این تحول از سنخ تحولی که فرزن پیامبر عظیم عظیم و شأن اسلام صورت داد در تاریخ بشر با اون شباهت نداره. حتی این نهضت فرض کنید با نهضت رفرمیسم مذهبی و با نهضت پروتستانتیسم لوتر و کالوین هم حتی به اصطلاح شباهت نداریم. وقتی ما انقلاب ایران رو انقلاب اسلامی مینامیم، در واقع حوادث انقلاب رو از چشمانداز جریان سیاسی حاکم بعد از انقلاب میبینیم و تاریخ رو بر اساس روایتی که قدرت سیاسی خواهانه و قدرت سیاسی از اون حمایت میکنه داریم حوادث سال 57 و سالهای قبل از اون و بعد از اون رو تفسیر میکنیم. قدرت سیاسی در ایران به توجیه خودش و به مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی خودش نیازمنده. بر همین اساس قدرت سیاسی ما در واقع دست به نوعی تاریخ سازی میکنه و بر اساس این تاریخ سازی بسیاری از وجوه واقعیت تاریخی رو پنهان میکنه و این چیزیست که ما در کل جامعه شاهدش هستیم، در کتب درسی دانشگاهی به اصطلاح شاهدش هستیم، در کتب درسی مدارس شاهدش هستیم، در برنامه های صدا و سیما، در خیلی از عکس ها و تصویر ها شاهد هستیم. حتی عکس هایی که از دوران انقلاب مونده به صورتی چینش میشه، تصویر های دختران بی حجاب فرض بکنید ورداشته میشه در میان انبوه جمعیت که عکس های مصدق و بیشتر از اون عکس های شریعتی است، این عکس ها پنهان یا سانسور میشه و خیلی از واقعیت ها کنار گذاشته میشه که همونجور که گفتم برخی نیز از روشنفکران یا جوانان که نسبت وضعیت موجود موضع انتقادی دارن و در موضع اپوزیسیون قرار میگیرن، در واکنش با تاریخ سازی قدرت سیاسی دست به روایت گزینشی و سانسور شده دیگری در تقابل با تاریخ سازی نخست از تاریخ میپردازن، یک نوع تاریخ سازی دیگری میکنن و به جای روایت از تاریخ تاریخ سازی میکنن، منتها این بار بر علیه قدرت سیاسی، برای مشروعیت زدایی از قدرت سیاسی. و هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون همونجور که بارها گفتم در واقع با تاریخ سازی که میکنن و با گزینش هایی که از حوادث تاریخی آگاهانه میکنن و هر آنچه که در واقع برساختشون رو به هم میزنه یا موارد نقضی برای تئوری ها و نحوه روایت و تفسیرشونه، اونها رو کاملا آگاهانه کنار میذارن و بسیار از حقایق، ارزش ها و اصالت های نهفته در مسیر انقلاب رو هم در واقع نادیده میگیرن. یا تصاویر کج و معوج از حوادث انقلاب ایران ارائه میدن. به هر حال بارها تکرار کردم که پوزیسیون و اپوزیسیون همچون دو تیغه قیچی یک منطق واحد در واقع تاریخ رو به اصطلاح مسئله میگم و تاریخ رو مسئله میکنن و تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی اصیل از دستان ملت و جامعه ما خارج میکنن و ما و ملت ما رو از تاریخ و معرفت تاریخی بی بهره میکنن و ملتی که از منبع معرفتی تاریخ بی بهره میشه بی تردید نمیتونه راه خودش رو در اکنون خودش و در آینده خودش پیدا کنه. لذا ما از دو طرف در خطریم. یعنی من تلاشم اینه که در یک به اصطلاح بر روی باریکه حرکت بکنم که نمیخواد به برساختهای قدرت سیاسی تن بده و نمیخواد در واقع به برساختهای اپوزیسیون تن بده که اونها نیز به نحو دیگری واقعیت تاریخی رو انکار میکنن. هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون، هم سنتگرایان و هم نوگرایان در جامعه ما باید توجه داشته باشن که انقلاب ایران مثل هر انقلاب دیگری یک پدیده انسانی بسیار 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 پیچیده بوده و هست. نکته دیگر این که باید توجه داشته باشیم، انقلاب یک مفهوم مدرنه. لذا انقلاب از آن جهت که مفهوم مدرنه، به ذات انقلاب ما هم یک انقلاب مدرن بوده، یک انقلابی که بر اساس ایده های مدرن بوده و یک انقلابی که در زیست جهان مدرن صورت گرفته و پیوند زدن انقلاب ایران با اسلامیت که پدیده است که در واقع در زیست جهان ماقبل مدرن صورت گرفته و با نظام متافیزیکی جهان ماقبل مدرن در واقع نسبت داره، نوعی خطای آکرونولوژیکاله. از نظر من انقلاب چون پدیده مدرنه، لذا با اومانیسم و سکولاریسم هم نسبت داره. و نکته دیگر این که به حال به همین دلیل بسیاری از اوصاف انقلاب‌های مدرن رو در انقلاب ایران هم می‌بینیم. بسیار از اون اوصاف رو شما می‌بینید. چطور قدرت سیاسی تا قدرت رو به دست می‌گیره محافظه‌کار می‌شینه و در همه جا می‌بینیم. قدرت سیاسی به دفاع از خودش می‌پردازه و برای دفاع از خودش هزینه‌های سنگین رو پرداخت می‌کنه و به خشونت روی میاره. اینها خصوصیات مشترکی است که در همه انقلاب‌ها در سراسر جهان با شدت و ضعف‌های مختلف می‌بینیم. نکته بسیار مهم دیگری که می‌خوام بهش توجه بدم اینه که قدرت حاکم در ایران و جریانات حاکم در ایران و حامیان اونها و حامیان جریان سیاسی و قدرت حاکم می‌کوشن برای انقلاب ایران یک فلسفه و متافیزیک خاص و حتی یک فلسفه تاریخ بسازن و نشون بدن انقلاب ایران یک سرآغاز تازه است، یک نقطه ممتازه. و گویی تاریخ رو به دو دوره میشه تخصیص کرد، تاریخ بشر در دوران ما قبل انقلاب اسلامی ایران و تاریخ ما بعد انقلاب اسلامی ایران. لذا جریان حاکم و پیروان و حامیانش میکوشن برای انقلاب ایران یک متافیزیک، یک فلسفه تاریخ، یک حکمت تاریخی بسازن متناسب با این متافیزیک سنگینی که برای انقلاب ایران میسازن و بر انقلاب ایران بار میکنن. بر انقلاب ما مفاهیم، ارزش‌ها و معانی رو بار میکنن که فراتر از واقعیت تاریخی ما و فراتر از انقلاب ماست. یعنی فرض بکنید که مثلا انقلاب ایران زمینه‌های ظهور مهدی موعود رو فراهم کرده و این انقلاب قراره در واقع مسیر تاریخ رو به نحوی سوق بده که شرایط ظهور رو فراهم بکنه. یا با این انقلاب جهان کن فیکون شد و در غرب در دیوار قلعه نیرومند تمدن غربی شکاف بزرگی برداشت و بعد از این انقلاب تمدن غربی شروع به فروپاشی کرد و قریب الوقوعه که در واقع تمدن غرب فرو بریزه، اون هم فقط به خاطر انقلاب ایران. اینها همون مفاهیم، ارزش‌ها و معانی بسیار سنگینی است، اون متافیزیک بسیار فربه و سنگینی که بر دوش‌های ناتوان انقلاب ما بار میشه و انقلاب ما و حادثه که در ایران روی داد توان کشیدن این بار رو نداره. یعنی بین این مفاهیم با واقعیتی که در کشور ما روی داد و مسیری که طی کرد بسیار بسیار در واقع فاصله داره. اما نکته دیگه هم اینجاست که در واکنش به این تاریخ سازی، در واکنش به این متافیزیک، در واقع مخالفانم حادثه انقلاب ایران رو بسیار کوچک میکنن، بسیار حقیر میکنن و به هر حال بزرگی ها، عظمت هایی هم که در این انقلاب بود و لاقل آرمان هایی که بزرگ در این بزرگی که در این انقلاب بود به سهولت نادیده گرفته میشه و انکار میشه. به هر تقدیر دوستانی که تجربه انقلاب ایران رو دارن میدونن که در انقلاب ما علل، عوامل و دلایل بسیار بسیار متعدد و متکثری در اون دخیل بوده و حادثه انقلاب ایران مثل هر انقلاب دیگری و مثل بسیاری از پدیده‌های بزرگ اجتماعی و تاریخی پدیده‌ای ساده و یک پارچه و یک دست نبود. روحانیت و گرایشات مذهبی صرفا یکی از گرایشات و نه یگان جریان موجود در جریان انقلاب ایران بودند. نیروها و جریانات بسیار دیگری نیز در انقلاب دخالت و نقش داشتند. جریانات اسلامگرای سنتی که امروز به جریان حاکم بر جامعه و انقلاب تبدیل شدند، قبل از پیروزی انقلاب نقش خیلی اساسی نداشتند و نقش خیلی حاشیه‌ای داشتند. در مسیر انقلاب ایران توده‌ای ها، جریانات چپ و شخصیت هایی مثل تقی ارانی، خسرو روزبه، خسرو گل سرخی و قبل از اون نمیدونم سوسیالیست ها، عدالت خواهان که از جریانات چپ در روسیه تأثیر پذیرفته بودند، همه اینا در ظهور و شدت بخشیدن به سرعت حرکت انقلاب به نوبه خودشون در دوران های تاریخی خودشون در جامعه ما نقش داشتن. در کنار مارکسیستا شما جریانات گوناگون نهضت ملی و جبهه ملی رو دارید، جریان مجاهدین خلق رو دارید و شخصیت های بزرگی مثل محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بلیزادگان، مجید شریف واقفی، بعد چهره های مثل مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی، دکتر یدالله صحابی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس عزت الله صحابی. حرکتی مثل حسینی ارشاد رو دارید که مرحوم همایون اون رو پاگذاری کرده بود و نقش عظیم معلم انقلاب یعنی دکتر علی شریعتی. اینها هم لایه های دیگری مثل مهندس بازرگان، دکتر صحابی، عزت الله صحابی، یزدی، شریعتی، اینها هم طیف اسلامگرا بودند. اما میان این طیف اسلامگرا با جریانات اسلامگرای سنتی و جریانات مثل مؤتلفه یا جریانات نواب صفوی اینها بسیار فاصله داشتن، بسیار فاصله داشتن. جریانات اسلامگرای سنتگرا، جریاناتی مثل جمعیت مؤتلفه اسلامی یا فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی که به ترور پرداختن، اینا هیچ کدوم هسته مرکزی انقلاب ایران نبودن. حتی یه نکته جالب رو من به شما بگم، این تجربه زیسته خودم هم هست، یعنی با پوست و گوش و استخونم این تجربه رو داشتم. حتی رهبری انقلاب اونقدر که در میان جوانان، دانشجویان و روشنفکران پایگاه اجتماعی داشت، در میان حوزویان و حوزویان سنتی پایگاه نداشتند و بسیاری از سنتگرایان حوزوی در واقع در اون موقع اساسا با سیاسی شدن اسلام مخالف بودن. یادم میاد خونه ما در بازار در بزرج مهری در خونگا در محله کوچه فتح که هنوزم خونه عموی من اونجاست، چون ما با خانواده عموم اینا در یک خانه بزرگ شدیم، دو تا برادر یعنی پدر من و عموم در اونجا بود، هنوز خونه عموی من آنجاست. این خونه دیوار به دیوار مسجد امام جعفر صادق بود و من کودکی در محیط مسجد بودم. یادم بیاد یک بار من اعلامیه های آقای خمینی رو یواشکی در جای مهرای نماز گذاشتم و پیش نماز مسجد دید و گوش من رو به شدت پیچوند و گفت که شما با این کاراتون میخواین شاه رو سرنگون بکنید و تو نمیدونی که از زمان آدم تا کیومرث، از کیومرث تا امروز مملکت هموار شاه داشته و شاه میخواد. خب اما این فقط و فقط در آخرین ماهای نزدیک به پیروزی انقلاب بود که سنتگرایان به صفوف انقلابیون پیوستند، اما در دههای آغازین انقلاب، در سالهای مثلا در دهه 30 در دهه 40 در واقع سنتگرایان کاملا در برابر مسیر انقلاب ایستاده بودند. بعد از انقلاب که اینا به صفوف انقلاب می‌بندند و جلوی صف میان، درست مثل اون پیشنمازی که گوش منو پیچون، من بعد از انقلاب رفتم دیدم که در مسجد بالای منبر رفته و از انقلاب دفاع میکنه و حرفای انقلابی میزنه به فاصله مثلا 6 ماه 7 ماه بعد از اون جریان که گوش من رو کشونده بود. پس سنتگرایان تقریبا در اواخر انقلاب به انقلاب پیوستن. روند انقلاب بعد از سال 56 و در آغاز سال 57 به مرحله رسید که در واقع به دلیل انفعال دستگاه سرکوب شاه و در واقع چون ساواک دیگه فعال نمیتونست برخورد بکنه و منفعلانه برخورد کرد، ترس توده ها از رژیم شاه و ساواک فرو ریخت. وقتی ترس توده ها فرو میریزه، اونها در ابعاد وسیع و بسیار گسترده، یعنی در ابعاد ملی پا به میدان میگذارن. خود من یادم میاد اون موقع که ما تظاهرات دانش آموزی دانشجویی داشتیم، در کوچه پس کوچه ها هیچ کس نمی اومد و مردم با بدبینی نگاه میکردن. دارم در مورد مثلا اردیبهشت مثلا سال 57 صحبت میکنم. اما به تدریج ترس مردم ریخت. یعنی اون موقع اگه تظاهرات کوچه پس کوچه ها بود، مثلا با 5 نفر، با 6 نفر، با 7 نفر چند تا دانش آموز یا دانشجو به اصطلاح شعار مرگ بر شاه مرگ بر شاه میگفتن، مردم خیلی نمیپیوستن. اما به تدریج ترس توده ها فرو ریخت و این در حالی بود که احزاب واقعی وجود نداشتن و هیچ یک از جریانات روشنفکری انقلابی قدرت کنترل و هدایت و رهبری توده ها رو نداشتن، چون تشکیلات لازم رو نداشتن و عمدتا در زندان بودن. تمام رهبران مجاهدین، رهبران بسیار از جریانات روشنفکری دیگه، نهضت آزادی و غیره، البته حتی اگر روشنفکرها زندان هم نبودن، توجه داشته باشید که روشنفکری یک پدیده نو در این کشوره. روشنفکران نهایتا از عمرشون در این کشور چیز حدود 2 قرن میگذره، کمتر از 2 قرن. اما روحانیت یک نهاد ریشه دار تاریخیه، بیش از 1000 سال در این کشور قدمت داشته، نهاد خودش رو داشته، تشکیلات خودش رو داشته، مناسبات خودش رو داشته. روحانیت شیعه رو باید اصیل ترین قشری بدونیم که در این کشور وجود داشته و داره. و این وقتی میگم اصیل بودن، صرفا با یک نگاه پدیدارشناسانه است، نمیخوام به نحو ارزشی بهش نگاه کنیم. قدمت روحانیت 1000 ساله، قدمت جریان روشنفکری چیزی حدود 150 نهایتا 200 سال.